أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این بحث معتدی رجعیه که زوجه هست یا منزله زوجه، من هنوز نرسیدم تمام منابع رو ببینم، چون این بحثش در لابلای بحثا پراکنده است و شاید یه سری مطالبی از در بین این مطالبم باشه که ما بهش مراجعه نکردیم. و داشتم همینجوری بعضی از روایات مسئله رو که نگاه میکردم ببینم که آقایون در مورد این روایات چی دارند و اینها، به تناسبات یه سری منابع جدیدی در مورد این بحث دیدم و تو جام و شتات مرحوم میرزای قمی جلد 4 صفحه 365 در این مورد بحث داره، در جلد 3 صفحه 154 هم اشاراتی به این بحث هست. و مرحوم نراقی در رسائل و این بحث این که معتده رجیه زوجه است یا منزله زوجه، در رسائل و مسائل مرحوم نراقی جلد 1 بخش 1 صفحه 299 همین بحث هست. دوره مرحوم میرزای قمی یه بحث داغ بوده که مرحوم نراقی و مرحوم میرزای قمی به هم ناظرم هستن، این بحثی که میشه حق رجوع رو با مصالحه از بین ساقط کرد، مصالحه بر حق رجوع صحیحه صحیح نیست. به تناسب این بحث به عنوان مقدماتش، یکی از مقدماتش اینه که اصلا معتدی رجعیه حقیقتا زوجه است، حقیقتا زوجه نیست، یکی از مقدمات. مرحوم شفیعی هم که قبلا آدرسشو دادم تو همین بحثه، یعنی بحث این که رجوع مصالحه بر حق الرجوع صحیح یا صحیح نیست، این یه مسئله از اونجا داغ بوده اون دوره. تو سیاق العقود و ایقاعاتی که محشی شاه هست مال مولعلی قارپوزآبادی صفحه 3327 در متن حاشیه در این مورد مطالبی هست، در بلغت الفقیه جلد 1 صفحه 21، در رسالتون فی المعامله و الاختلاف بین المتعاقدین برای مرحوم محمد رضای جرقویی صفحه 82 باز این بحث مفصل بحث شده. اونجا من دیدم به تناسب میگه که مرحوم محقق آخوند خراسانی قائل هست که زوجه است حقیقتا. این ببینید کجا مرحوم آخوند این مطلب رو داره، این رو مراجعه کنن رفقا و به ما بگن. عرض کنم خدمت شما، حالا بعضی از استدلالی که در جلسه قبل ما مطرح می کردیم ظاهراً این استدلال من ندیده بودم قبلا کلمات آیون رو. مرحوم میرزای قمی هم به همین روایاتی که یه امرأتو تمسک می کنه یه تعبیری داره، میگه که تو جام الشتات جلد 4 صفحه 65 میگه دلیل بر زوجه بودنش از روایات الکثیره یا الاخبار الکثیره که گفته که در دوره عده امرأته. بعد یه روایتش هم میاره که حالا اون روایتش رو میخونم. بعد ظاهرا به همه این روایاتی که مورد بحث ما الان بهش استدلال خواهیم کرد به اونها نظر داره، حالا در مورد اون رو صحبت میکنیم. شاید هم اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً فإنهن ذوات الأزواج هم اون رو هم بهش نظر داشته باشه، به اعتبار اینکه اونم در واقع ذوات ازواج بودن یعنی امرأه بودن. این به این روایت که حتما نظر داره، ولی اون روایت ذوات الأزواج رو نمیدونم، تعبیر روایت کثیره میکنه، حالا روایت کثیره نظرشون به چی هست و من متوجه نشدم، حالا عرض میکنم. خب اما یک روایتی که ما تو جلسه قبل در موردش صحبت میکردیم روایت یزید کناسی بود. تو روایت یزید کناسی این بود که شخصی که زهار کرده بعد از زهار طلاق صورت گرفته، راوی سوال میکنه فلهو ان یراجعها، قال نعم هی امرأته فان راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر. خب ما یه احتمالی تو جلسه قبل مطرح کردیم، اون اینه که هی امرأته معلول نعم باشه، یعنی چون جواز رجوع، حق جواز رجوع داره، اگر رجوع کنه هی امرأته. به اون شکلی که ما مطرح میکردیم خیلی مستبعد هست که معلول بگیریم، به خصوص با توجه به ذیلش که فعین راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر. و من میخواستم یه جوری این ذیلش رو توجیه کنم، ولی انصافش اینه که این توجیهات دیده بودم، بعضی رفقام تذکر دادن، منم دیده بودم قبلا، میخواستم یه جوری انصافش اینه که فعین راجعها ظاهرش اینه که صورت قبل صورتی هست که مراجعه رو مفروغ عنه نگرفته. اگه مراجعه مفروغ عنه گرفته باشه فعین راجعه ها مستبعده. ولی دو تا چیز در نهی امرأته ممکنه ما مطرح کنیم. یکی این که یا امرأته، همون مطلبی که قبل جلسه قبل، این یا امرأته یک احتمالش اینه که تعلیل باشه. تعلیل اگر باشه، قبل از این حالا یه نکته دیگه بگم، اینم که اون روایت یزید کناسی نعم وحی امرأتوی که تو نقل دیگه تو روایت دیگه یزید کناسی هست، اینم بگیم مطمئن بشیم که اینا یکی هست و اینا، اونم خیلی راحت نیست، سخته که آدم مطمئن بشه حتما تو یکی از اینا تحریف رخ داده و امثال اینا. ای کسی چون عبارتاشون خیلی اصلا این همه، قلتو فلهو ان یراجعها قال نعم و هی امرأته، اینم قلتو فلهو ان یراجعها قال نعم هی امرأته، الفاظ حالا اجازه بدید الفاظشون اینه همه. اگه کسی با این عینیتشون مطمئن بشه که اینجا یه واو مثلا یکی زیاده فلهو، خوبه، ولی انصافش اینه که اونم اینکه آدم بخواد بگه مطمئن میشیم که اینا یکی هستند و تو یکیشون تحریف رخ داده و امثال اینا، نه، اون طبیعیه که خب ممکنه اگه بخواد سوال کنه که به حق رجوع داره یا رجوع نداره باید با همین تعبیر سوال کنه دیگه، طبیعیه که همینجور سوال کنه. اینه که مشکله اون بحث تحریف رو که جلسه قبل مطرح میکردیم اینجا پاشو بکشیم وسط. نه، اونا از اون دو مطلبی که جلسه قبل عرض کردم باید دست کشید. ولی دو جور به دو شکل این بحث نعم هی امرأته رو میشه بحث کرد. یکی این که عرض کنم این هی امرأته یک احتمالش این که تعلیل باشه، تعلیل بر جواز رجوع. تعلیل ظهور داره در ارتکازیت، به یک امر ارتکازی تعلیل میشه. خب اغلاءن جواز رجوع علتش که زوجیت نیست، اینجور نیست که حالا چون یکی زوجه شد باید جواز رجوع، اغلاءن ارتکاز اغلایی در این مورد که وجود نداره. ارتکاز شرعی بگیم که شارع مقدس جایی جواز رجوع رو آورده که زوجه باشه، یعنی زوجیت منشأ جواز رجوع باشه، اینم هیچ شاهد خاصی برای این که شارع مقدس زوجیت زوجه رو منشأ قرار داده برای جواز رجوع. این که ما یه جور ممکنه شخصی بگه، میگه چون زوجه است یعنی هنوز بینونت حاصل نشده، یعنی تأویل ببریم، زوجه بودن به اعتبار این که هنوز از حباله زوجیت خارج نشده، که نه، اگر از حباله زوجیت خارج شده بود دیگه خب نمیشد رجوع کرد. این که زوجه است در واقع تعلیل به لازمشه، یعنی لم یخرج، عدش که سپری نشده از عدش، که اینم مستبعده. خب مستقیم میگه لم ینقض عدته، این نحوه تعبیر علاوه بر این که خود این تجوز هست و یک نوع مجازیتی در کار هست، اگر ما بحث مجازیت رو تو کار آوردیم یا امرأته رو هم میشه جور دیگه‌ای تجوز معنا کرد. اصل این که به جای این که بگه که از عده خارج شده بگه یه امرأتو به اعتبار اینکه لازمش تعلیل هست اون هم خالی از بعد نیست. خب پس این نکته هم توجه بفرمایید. ممکنه شخصی بگه که یک ارتکازی در اون زمانها بوده که اصلا معتده رجعیه زوجه است، حالا بوده یا نبوده اونو من خیلی نمیخوام، اونم مستبعده، اصل با توجه به اختلافی که از قدیم بین عامه بوده در این که معتده رجعیه زوجه هست همون زمان هم بحث اختلافی بوده، اصل زوجه بودن معتده رجعیه به عنوان یک ارتکاز ثابت نیست. من حتی اونو نمیخوام، حالا عرض من اینه، حتی اگر ثابت هم باشه که معتده رجعیه زوجه هست، اینی که منشأ جواز رجوع زوجیت معتده رجعیه نیست. عرض من اینه، این حتی اگر اثبات هم بشه که ارتکازی بوده هست بر زوجیت معتده رجعیه، اینی که این زوجیت منشأ جواز رجوع باشه، این اصلا ارتکازی نیست. بله. نه حالا اجازه بدید حالا. خب عرض کنم خدمت شما اینی که پس یه امرأته چی میتونه باشه؟ یه امرأته یک نکتهش این هست، اون چیزی که اقلاءن به عنوان تعلیل با توجه به ارتکازات متشرعه میتوانیم ذکر کنیم، همون نکته بود که جلسه قبل عرض کردم. هیه امرأته یعنی حق رجوع دارد، وقتی حق رجوع دارد میتونه از این حقش استفاده کنه. یعنی در واقع تعلیل، حالا من بعضی روایت دیگر میارم در مورد این روشنتر میشه. یک روایت دیگه هست که مرحوم میرزا به اون تمسک کرده، در ذیل اون ما یه مقداری بحث رو بیشتر توضیح میدیم. خب پس اگر هیه امرأته باشه، به نظر میرسه هیه امرأته یعنی حقی برای شوهر در این زن وجود دارد، و چون این حق برای شوهر در این زن وجود دارد، این حق منشأ می شود، یعنی این حق همون ملکان، نمیخوام حتی جامعه هم بگم، ممکنه یه امرأتو ناظر به این باشه که چون کأنه یک حقی برای مالکیت رجعت برای این ثابت هست، مالکیت رجعت منشأ می شود که جاهز باشد برای او که رجوع کند، ممکنه یه همچه چیزی رو بگم. حالا فکر کنید، این یه احتمال. یه احتمال دیگه اینه که هیه امرأته رو بگیم اصلا در مقام تعلیل نیست، تأکید نعم هست. توضیح و ذالک اینه که یه مطلبی بعد از درس بعضی از دوستان گفتن، من رو به این مطلب الهام بخش بود گفته رفقا، اون اینه که ببینید گاهی اوقات شما مثلا مراجعه میکنید، یه کسی خواستگاری رفته، پدرزن که میگه که خب صحبت میکنن، پدرزن میگه شما داماد من هستید، شما این یا دختر همسر شماست، این شما داماد من هستید یعنی همین الان داماد من هستید، همین الان این دختر من زن شماست؟ نه، اینا کنایه از این هست که چون مقتضی یک شی وقتی تمام باشه، گاهی اوقات با تمامیت مقتضی ثبوت مقتضا رو مجازن میشه اطلاق کرد. بگیم هیه امرأته رو کسی اینجوری معنا بکنه، بگه هیه امرأته یعنی که انه فلهو ان یراجعها، این هیه امرأته کنایه از ثبوت مقتضی برای امرأه بودنشه، یعنی میگه از جهت مقتضی هیچ مشکلی ندارین زنشه، که نه خود همین کنایه از جواز رجوع باشه، تأکید همون نعم باشه، عبارت اخرای هم همون نعم باشه. خب این قلت که خب اینا معانی مجازیه، این معنا مجازیه، اون معنای قبلی هم مجازیه، این معانی مجازی رو خب اصل این هست که معنا معنای حقیقی اراده شده باشه. پاسخ مطلب این هست که ما این که میگیم اصل این هست که معنای حقیقی مراجعه بشه، یعنی اغلا جایی که مجموع نکاتی که محفوف به کلام هست اون مجموع نکات وقتی ملاحظه میکنن و در واقع تردید میکنن از اینکه بالاخره ظهور روایت به چه شکلی هست، این مجبوعث در مواردی که شک میکنن ظهور به چه شکلی اصل اینه که ظهور کلام بر طبق همون معنای حقیقی باشه. ولی جایی که یه سری نکات دیگهی در کلام هست، اون نکات ظهور کلام رو به یک سمت خاصی میبره، اینجاها خیلی ثابت نیست که عرض کنم اغلا اینجا اصل رو از اصالت الحقیقه رو جاری کنن. توضیح لایک ذالک اینه که بنابرای اون احتمال اولی که ذکر کردم که تعلیل ظهور در ارتکازیت داره، خود همین یه نکته اغلاییه. ظهور تعلیل در ارتکازیت میتواند یه امرأته رو به یک معنای مجازی سوق بده و امثال اینها، و در واقع این خودش باعث میشه در جایی که یه همچی تعلیل وجود داشته باشه آیا در اینجا هم ما اصل حقیقت رو جاری میکنیم معلوم نیست. به تعبیر دیگه ما یه موقعی در کلام ما نمیدانیم قرینه‌ای بر معنای مجازی هست که در معنای مجازی نیست. خب اصل اینه که ما میگیم که متکلم معنای حقیقی اراده کرده، ولی جایی که مایسله للقرینیه وجود داره، مایسله للقرینیه وجود داره، اینجا شکم در ظهور داشته باشیم، آیا ما میتوانیم بگیم که ظهور بر طبق این قرینه نیست بر معنی حقیقی باشه؟ این مقدار ثابت نیست. در جایی که ماید اینجا هیه هم با توجه به اون ارتکاز عرض کنم خدمت شما، ارتکاز ارتکازی بودن حکم، این ممکنه بگیم هیه امرأته، ظاهرش در این هست که نه اینکه واقعا امرأه هست، یا امرأته یعنی شوهر املک به رجعتش هست، شوهر نسبت به رجعت این شخص ملک و ان یملک، ملک و ان یرجع برای شوهر ثابت هست، همون تعبیری که در کلام مرحوم فخرالمحققین در مورد رجوع تعبیر میکنه. اما بنابراین احتمال دوم، این احتمال دومی که گفتیم هی امرأته، با فرض این هست که ما بگیم با توجه ارتکاز رو نتونیم حل کنیم، یعنی اون معنی اول رو اگر قبول نکنیم، مشکل این هست که ما بگیم نه هی امرأته، با من معنی دوم رو در طول معنی اول میخوام عرض بکنم که هی امرأته یعنی مقتضی حکم ثابت هست، اون اینه که به دلیل اینه که اگر بخواد این تعلیل باشه، تعلیل ظهور در ارتکازیت داره و معنای حقیقی این که نمیتونه که انه اراده بشه، خود همین قرینه باشه که در مقام تعلیل نیست. ظهور دلیل، ظهور تعلیل در ارتکازیت قرینه باشه که این در مقام تعلیل نیست و این تأکید جمله قبل هست. خب اگر تأکید جمله قبل باشه طبیعتاً باید اون رو به همون معنای دومی که ما عرض کردیم معنا کنیم. این حالا محصله عرض ما، حالا البته یه مکمل هایی داره، اینا ثبت کنید و مکملش رو بعداً عرض میکنم. یه نکته ای فقط اینجا عرض کنم، این رو باید یزید کناسی تو فقیه جلد 3 صفحه 529 رقم 4831 از برید ابن معاویه نقل شده. ظاهرا برید ابن معاویه غلطه. بعد عرض کنم همون یزید کناسی. یزید کناسی بعض در بعضی جا به برید کناسی تحریف شده. به احتمال زیاد این یزید کناسی برید کناسی تحریف شده بوده. مرحوم شیخ طوسی کلمه برید رو دیده، برید ابن معاویه قرار داده یا تصور کرده برید کناسی همون برید ابن معاویه تلعجلی هست، که حالا این بحث شما تو بحث یزید کناسی همین رو هم مفصل اونجا بهش پرداختیم. این دوتا روایت خیلی مستبعده، این روایت هر دوش هم سوال کرده باشن به اینا، تقریبا آدم مطمئنه که به اصطلاح یک روایت واحد هست و تحریف رخ داده، و تحریف هم رخ داده باشه مناسب این هست که یزید کناسی صحیح باشه، چون تبدیل یزید کناسی به برید ابن معاویه با توجه به اشتهار برید اجلی که از اصحاب اجماع است و از بزرگان ما هست طبیعیه، ولی برعکسش اینقدر طبیعی نیست که حالا یه برید و طرف هم دیده باشه تبدیل به یزید بشه، حالا یه بشه یزید کناسی، اونش خیلی مستبعده، برعکسش طبیعیه. قانون تحریفات تبدیل غریب به مشهوره. یزید کناسی نسبت به برید ابن معاویه خیلی غریبه، از جهات مختلف غریبه، و اینه که به طور طبیعی عرض کنم اینکه یزید کناسی به برید ابن معاویه، حالا به تناسب
این برید یزید که اینقدر چیز
نیست، حالا کناسی و معاویه لفظش لفظ نه بحث هر دوشون میتونن به هم، نه بحث نه بحث سر این نیست که تبدیل که اولا یزید تعبیر کنن از یزید کناسی بدون قید کناسی، اون خودش فی نفسه بعیده. نه یزید ابن معاویه، یزید ابن، حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، صبر کنید. بحث سر این هست که یزید ابن معاویه اگر دیده باشه تبدیلش کنه به برید کناسی، اون چه تناسب داره؟ تناسبی نداره که یزید خالی بگیم از یزید کناسی یزید خالی تعبیر کرده باشه، خود همینم بعیده، و چون این با یزید کناسی، کناسی جزو کنه مشخصه چیز هست، برید
تعبیر کرده باشه
به یزید تصمیم
شده باشه،
بس چطور شد یزید کناسی؟
نه حالا داره
بحث سر اینه، نه نه بحث سر اینه، نه 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 توجه نکردید، بحث سر اینه که به طور طبیعی یزید تعبیر نمی کنن، حالا برید بوده، اگر برید هم باشه، برید هم یزید بشه، یزید چطور شد یزید کناسی؟
خب وقتی یزید بشه دیگه یزید، وقتی مجدد تصدیق نشه دیگه یزید کناسی میشه دیگه.
نه چرا میشه؟ چرا میشه؟ بحث سر اینه که یزید و چرا یزید کناسی بشه؟ اون بعد اونش عرض کنم خدمت شما، علاوه بر این که عرض کردم تو نقلای مختلف یزید کناسی هست، مشابهات روایت یزید کناسی هست، و اونهاش اینه که تقریبا روشن هست که اینجا اون عبارت صحیح یزید کناسیه. حالا من نمیخوام خیلی وارد بحثش بشم، اینجا تو پرانتز یه نکته عرض بکنم، در یزید اون معاویه ولی رفقا گفتن بعضی وقتها برید ابن معاویه به یزید ابن معاویه تحریف شده به خاطر اشتهار یزید ملعون. توی بعضی از اسناد بصایر الدرجات دیدم به جای برید ابن معاویه یزید ابن معاویه تعبیر شده، اون بحثی نیست، بحث در این که تبدیل برید ابن معاویه به یزید الکناسی بعیده، ولی تبدیل برید ابن معاویه به یزید ابن معاویه خیلی چیز بعیدی نیست، اون طبیعیه. مثال هم داره، مثال های من تو این جزوه اخیر همین اصول الرجال اصلا این رو به عنوان مثال تبدیل نامحنوس به محنوس همین مثال آوردم، که در یه جایی یزید ابن معاویه هست، یه جایی برید ابن معاویه، اینجا اصل اینه که برید ابن معاویه منای سایر جهات اینه که برید ابن معاویه صحیح باشه، چون تبدیل یزید ابن معاویه به برید ابن معاویه خیلی طبیعی نیست با توجه به اینکه یزید ابن معاویه چیزتر باشه، اشهر هست. نه همین روایته،
نه نه من شما فهمیدید که اون اصل اینکه دو تا موضوع بودن چجوری حل کرده؟
دو
تا موضوع حامل فاعل که در مورد زهار بود.
نه هم همین هم یه عددی کناسیه، اون بحث قبلی که تموم شد، شما هنوز موندید اون بحث، اون بحث رو گفتیم، اون که نه هم وحیه امراتو گفتیم، این که اینا تحریفی رخ داده انصاف اینه که مطمئن نیستیم، اون بحث که تموم شد و گفتیم از اون بحث برگشتیم یه مقداری سریعتر برسید به ما که فعلا دیم تونتون حرف میزنیم. نه اون از اون برگشتیم، اون تموم شد، اون تعدد موضوع اینا مربوط به بحث قبلی بود. خب
ارتکازی باشه، بله. مسائل شرعی همه جا
تحلیل باشه، ارتکاز ولی ارتکاز شرعیه، نمیخوام بگم ارتکاز اوغلایی. حالا شرعه حضرت
داره همزمان اخبار هم
میکنه، در مقام تحلیل به کار نمیبرن، در مقام تحلیل اینجا
این مراد تفریلی در اصلا اینجا من از قبل فرمدید بیتون دو تا مورد تفریم داشته باشه، اگر تعدد رو قبول بکنید دی بحث تعلیم معنی پیدا نمی‌کنه، چون دو تا مورد تفریم داره. اگر تعدد مورد تفریم
اون بحث مراد تفریمی، حالا حالا من نمیخواستم وارد اون بحث بشم، ولی اجازه بدید من فقط یک کلام بگم دیگم ادامه ندید شما. بحث ما اونجا این بود که اگر یه جایی مراد تفهیمی مشخص باشه، مراد استعمالی نامشخص باشه، ما عرض کردیم در اینجا اصالت الحقیقه جاری نیست. ولی بحث اینه اگر یه جای تعلیلی داریم، تعلیل معلل مشخصه ولی تعلیل رو نمیدانیم مراد چیست، آیا اینجا ما میتوانیم اون رو از مصادیق این بحث قرار بدیم؟ ما میگفتیم ثابت نیست، ممکنه تعلیل و معلل هر کدومش یک مراد تفهیمی داشته باشن، ممکنه اینجور نباشه، نمیخواییم بگیم حتما اینجوریه. اینکه در یه جمله حتما یک جمله باید یک مراد تفهیمی داشته باشه ثابت نیست، گاهی اوقات یک جمله دوتا مراد تفهیمی داره، یعنی تعلیل هم خودش به ما هو و خودش متکلم میخواد اون رو افهام کنه، هم عرض کنم بیان حکم معلل هم باشه. و این بنابراین در اون بحث قبلی که میگفتیم مراد تفهیمی اگر مشخص باشه اصالت الحقیقه نمیشه جاری کرد، معلوم نیست این از مصادیق اون بحث باشه. این بحث ما
معلل نه، اما یه وقت هستش میپرسه ما حضرت میگن
پیامبرتون، یه وقت هست نه اما میگن بعد پیامبرتون، وقتی که تصویر شده به معلل، یکی بگیم دو تا مراد تفهیمی، نه نه یعنی شارع میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما، بله یجوز الرجوع لکونه امرأه، بحث اینه که لکونه امرأه آیا در مقام بیان این هست که میخواد امرأه بودن امرأه رو هم با همین کلام تفهیم کنه؟ یه موقع هست اینه، ما میخواییم بگیم امرأه با همین کلام میخواد تفهیم کنه، یه موقع هست نه، امرأه از در رتبه سابق مشخص بوده به هر معنایی که امره بودن امره باشه، اون معنایی که در جای خودش معناش مشخصه میخواد یه تطبیق کنه، یعنی همون امره بودن امره که در جای دیگه هست اینجا میخواد تطبیق کنه، اگه اون باشه دیگه نمیشه تمسک کرد دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، این عرض کنم بحث این روایت. اما روایتی که مرحوم میرزای قمی به او تمسک کرده این روایت هست، روایت محمد ابن مسلم، یعنی تصریح کرده بهش، روایت محمد ابن مسلمه، عن محمد ابن مسلم قال، این روایت 40398 در جامع احادیث هست، 40398 که باب 44 از ابواب طلاق روایت 4 هست.
دار
حالا یادم نیست اون چی بوده که من سردشو ندیدم. نه نه اون جعفر مسمعان نه 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 اون نهی برده بود اون صدرشو صدرشو تقطی نیست. دو تا روایت هست که ذیل هم کنار هم گذاشته شده. تقطی به اون معنا نیست. بله عرض کنم خدمت شما این روایت محمد ابن مسلم که مرحوم میرزا بهش تمسک میکنه سندش اینه: علی حسین ابن محمد ان معل ابن محمد ان بعض اصحابه ان ابان ان محمد ابن مسلم. ما در مورد این بعض اصحابهی که بین معل ابن محمد و ابان واسطه هست مفصل تو ارث بحث کردیم و گفتیم که مراد حسن ابن علیه و شاهه، برایش اونجا بهش پرداختیم. آقای بروجردی هم تو بعضی از عبارتاشون اینو اشاره دارن. حالا اونا بحثشون جو گره کردیم. عرض کنم خدمت شما ان ابان ان محمد ابن مسلم قال سئل ابو جعفر علیه السلام ان رجل طلق امرأته واحده ثم راجعها قبل ان تنقضی عدتها ولم یشهد علی رجعتها قال هی امرأته مالم تنقضی عدتها. بله وقد کان ینبغی له ان یشهد علی رجعتها. مرحوم میرزا قمی عبارت رو اینجور معنا کرده که هی امرأته مالم تنقضی عدتها، یعنی که انه چون به اصطلاح رجل طلق امرأته واحده، میخواد بگه که تا وقتی که عدش سپری نشده زنشه یا امرأته. و که انه وقت کان ینبغی له، خوب بوده که شاهد میگرفته، ولی خب شاهد نگرفتم نگرفته. عرض کنم خدمت شما ینبغی میتواند بر وجوب به کار بره، میتواند در وجوب هم به کار نره. اینجور نیست که حتما. بله حالا اینجا به اصطلاح نه حالا اون اینجا تو صد و ذیلش توضیح داره که تصریح داره که گنم چیز نیست. حالا من کل عبارتشو میخونم: فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ هِنَ الْعَلِمَ وَلَا أَرَى بِالَّذِي ثَنَأَ بَعْثًا. تصریح میکنه که گناهی نگه، اشکالی نداره. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ لَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا وَلَا أَرَى بِالَّذِي ثَنَأَ بَعْثًا و این یشهد و این یشهد فهو احسن. اون تصریح داره که ینبغی اگر ذاتن هم مراد وجوب باشه، جایی که این همه عبارت های برخلاف داره که دیگه ظهور نداره دیگه. خب یه امرأته مالم تنقض عدته ها رو ایشون اینجوری معنا میکنه، ولی این عبارت یه امرأته ممکنه ناظر به این باشه که ببینید، عبارت یه بار دیگه میخونم: ان رجل طلق امرأته واحده ثم راجعها قبل ان تنقضی عدتها. میگه مراجعه کرده قبل از انقضای عده ولم یشهد علی رجعتها. هیه مرحوم میرزا هیه رو میزنه به قسمتی از سوال، یعنی طلق امرأته واحده، حالی که همچه ظهور نداره. هیه میتواند مرجع ضمیر این باشه: المرأة المطلقة المراجعة امرأته. مالم تنقض عدتها یعنی تا زمانی که این مراجعه، مالم تنقض عدتها در واقع چیز اون مراجعه مقدره، در واقع تا وقتی که این مراجعه قبل از انقضای عده انجام گرفته باشه یه امرأتو. این عبارت هیچ ظهور نداره که هیه رو اینجوری که ایشون مرجع ضمیر رو
من
چی؟
مالم رو دارید ضرب میگیرید برای تحقیق و مراجعه خودش قرار
داره چیه؟
میگید مالم تنقضی رو دارید ضرب قرار میگیرید برای این که
مالم تنقضی یعنی همون راجعه ها قبلا تنقضی عدتها
میخواد
نه نه ظرفش نیست معلوم نیست ظرفش بشه نه ظاهرش این نیست نه ظاهرش این نیست ظاهر هیه با توجه به این که ظاهر هیه در این که به اون مراجعه برمیگرده مالم تنقضی عدتها هم به همونی که در سوال سائل برگشته تأکید با همون میخواد بگه که نه ازاد به جای هیه شما اینجوری بزنید که رجلون تلق امرأت و واحدتن ثم راجعها این امرأته مالم تن یا در واقع مالم تنقضی عدتها مربوط به همون مراجعی هست که در جمله قبل به کار رفته. حالا اجازه بدید عرض کنم تو روایت دعائم الاسلام همین تعبیر وارد شده، همین روایت وارد شده، یه مقداری روایت پس و پیش شده، واضح‌تر شده، ولی نمیدونم حالا چیزی که تو مال اون بوده به این شکل بوده. حالا عبارتش رو بخونم. عن جعفر بن محمد علیه السلام انه قال ينبغي للرجل اذا طلق فاراد ان يراجعها ان يشهد على الرجعه كما اشهد على الطلاق فان اقفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم علی و انما جعل الشهود فی الرجعه لمکان الانکار و السلطان و المواریث، که حالا اون توی روایت محمد مسلم هم هست که اونو بعد میخونم. ان یقال قد طلقها ولم یراجعها و ان راجعها ولم یشهد فلیشهد اذا ذکر ذلک او علمه و اذا اشهد علی رجعتها قبلا تنقضی عدتها فهی امرأته علمت ذلک اولم تعلم. اون مطلبی که تو این اذا اشهد علی رجعتها قبلا تنقضی عدتها فهی امرأتک علمت ذلک اولم تعلم، دیگه حالا اون زنش بدونه ندونه به اونا ربطی نداره. حالا یه نکته دیگه است که تو روایت دیگه هم هست که اگر شاهد آورده باشه، استشهاد کرده باشه، چیز بیانه گرفته باشه، اون شهادت زن هم ندونه طلاق رجوع واقع میشه. ان جعفر ابن، حالا عرض میکنم البته اون روایت عن ابی جعفر، اینن جعفر ابن محمده، ولی حالا یه توضیح داره بعد عرض میکنم. شبیه همین روایت یه روایت دیگه‌ای هست از زراره، اونو ملاحظه بفرمایید. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال یشهد رجلین اذا طلق و اذا راجع فان جهل فغشیه ها، اگر نه فراموش کرد که خلاصه شاهد بگیره، فغشیه ها مباشرت کرد، خود مباشرت رجوعه، با همین مباشرت رجوع واقع میشه، فلیشهد الان علی ما سنع، شاهد بیاره که به اصطلاح رجوع کرده و اینها. وحیه امرأتو، وحیه امرأتو میخواد بگه با این که انه اگر اشهاد نکرده، این اشهاد باعث نمیشه که اون رجوعی که به وسیله، یعنی شرط رجوع اشهاد نیست، بدون اشهاد هم رجوع واقع میشه و امرأه بودن محقق میشه. این روایت ممکنه کسی اصلا برخلاف تمسک کنه، حالا بگیم وحی امرأتو ازش استفاده میشه که بعد از فغشیه ها هی امرأتو کن فان جهل فغشیه ها فلیشهد الان علی ما سنع وحی امرأتو، یعنی اگر بعد از این که مباشرت کرد این مباشرت باعث میشه که این یه امرأتو جزایش فلیوش هدل آن علاما سنه و هیه امرأتو، یعنی یا بگیم مثلا واو واو حالیه است در حالی که این امرأه هست، که نه قبل از این که این قشیان باشه امرأه بودن حادث نشده، الانی که به امرأه بودنش در آمده است الان شهاده، قبل از اینکه که نه موقع رجوع چیز نبوده. این بعید نیست این روایت از روایت هایی باشه که دلیل بر این باشه که موقع رجوع به مشابهات این مرحوم سید شفتی تمسک کرده، اینو نیورده ولی مشابهات این تمسک، حالا اون عبارتاش رو میخونم.
اشعار داری ظهور داری؟
حالا اون یه نکته اینجا وجود داره که اینو داشته باشید، من تو اونجا برمیگردم به این در مورد این روایت صحبتی خواهم کرد، یه بحثی داره بحث و من بعداً بهش برمیگردم. خب عرض کنم خدمت شما این روایت محمد ابن مسلم یه نقل دیگه داره، اون نقل دیگه اگر اون نقل باشه ممکنه هیه امرأته رو معنی دیگه ای بگیریم، هیه امرأته مالم تنقض عدتها رو معنی دیگه، اون اینه که ظاهرن باید یه روایت باشن، ان محمد ابن صحیحم هست، صحیحه محمد ابن مسلم، ان اهدهما علیهم السلام قال سألته ان رجلن تلق امرأته واحدتن قال هو املک برجعتها مالم تنقض العده، هو املک برجعتها مالم تنقض العده، تعبیر میگه تا وقتی که عده، این اصلا سوال ان رجل طلق امرأته واحده سوال چیه؟ عرض کنم قال خوب املک به رجعت ها مالم تنقض العده، این یه مقداری ابهام داره، این باید علل قاعده یه همچی چیز شبیه روایت قبلی باشه، روایت بعدی باشه، این رجل طلق امرأته واحدتن ثم راجعها قبلا تنقض عدتها، باید یه ثم راجعها قبلا تنقض عدتها یه همچی چیزی باید باشه، و الا رجل طلق امرأته واحده سوال از چیه و چی؟ کسی که زنشو طلاق بده پیداست که حق رجوع داره دیگه، نه آخه چیده آقا اطلاق مرتان، این چیزی که آخه یه چیده واضح که من
درباره این قضیه از امام پرسیدم نمیخواد تو درنامه بیانیه نیست سوال من چی بود، درنامه بیانیه ادامه‌اش رو بگید، در این باره یه چیزی مطرح کردم حضرت اینو گفت، بعد حالا من در مورد این مورد که مثلا شاهد بگیره یا نه پرسیدم، این مهمه گذاشته که دقیقاً سوالش از چی بوده، اجمالاً گفت در این باره پرسیدم حضرت این جمله رو گفت، بعد من اینو مطرح کردم.
اینجور بله، مثلا در مورد کسی که طلق امرأته واحده سوال کردن، امام فرمود هو املک به رجعتا، آیه اینجور هم باشه میخوام بگم هیه امرأته شاید مراد همین هو املک به رجعتها باشه، همون معنایی که من عرض کردم، هیه امرأته رو ما معنا میکردیم که تو اون روایت معناش این میتونه باشه که هیه امرأته یعنی شوهر نسبت به این زن سلطه بر رجوع داره، سلطه بر رجوع، این احتمال این که هیه هو املک به رجعتها مالم تنقض العده با هیه امرأته مالم تنقض عدتها یک معنا باشه، این احتمالش کاملا میره. حالا اون که هیه امرأته بحث سر این بود که این روایت رو ما به خاطر اینکه مرجع ضمیر هیه امرأه مراجعه است، اصلا بحث اسد الحقیقه و اینا مطرح نبود، این روایت رو نمیگم، میخوام بگم که کنار هم گذاشتن این دوتا روایت قرینه بر معنایی باشه که ما در مورد روایت یزید کناسی کردیم، که اونجا میخوام بگم این معنایی که ما کردیم هیه امرتو بگیم مراد هو املک به رجعتها باشه، این رو به عنوان مؤید اون معنا شما نگید هیه امرتو. چجوری هیه امرتو رو در این معنا به کار بردن؟ که من هیچ آی شاهدی داریم در جایی هیه امرتو رو به معنای این بگیریم که شوهرش نسبت به او حقی داشته باشه؟ این رو به عنوان شاهد برای اون روایت میخوام عرض بکنم که گفتم تو روایت محمد بن مسلم در مورد صحبت میکنیم همین بود. علی تقدیر این روایت محمد بن مسلم رو که مرحوم میرزای قمی بشتم تیز کرده هیچ شاهدی بر این مطلب نیست. خب تقریبا بعضی از روایت دیگه این مسئله که هیه امرتو هست که شاید همه اونها بهترین هست که به اون روایات تمسک بشه برعکس این مطلبی که میرزای قمی تمسک کرده. حالا اون رو تو فردا انشاءالله در مورد صحبت میکنیم. مرحوم سید شفیعی اینا بعدش آورده، ما بقیهش انشاءالله فردا در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.